داشتیم در مورد بزرگترین گناهان سخن میگفتیم که رسیدیم به این روایت که جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبه، این که انسان قیمت خودش رو نشناسه عیبه های خودش رو، البته اینجا در روایت داره کسی که عیبه های خودش رو نمیشناسه، این از بزرگترین گناهان هستش. برای عیب شناسی انسان باید قدر و قیمت خودش رو بدونه، یعنی حد پروازی خودش رو بدونه، افقهای زندگی انسانی رو بشناسه تا بعد متوجه باشه که عیب یعنی چی، نقص یعنی چی، ضعف و گناه یعنی چی. این ساده انگاریه که ما وقتی که سخن از گناه میشه بریم سراغ این که یا غیبت رو بگیم، خب من که غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم، زنا نمی کنم، شراب نمی خورم، دزدی نکردم، هیزی نکردم. مثل استغفار میمونه که وقتی میگیم پیغمبر روزی 70 بار استغفار میکرده، بودیم خب حالا مگه معصوم نبوده؟ یا ائمه اگر گریه میکردند و استغفار میکردند، ما میگیم خب اونو برای چی دیگه گریه میکردند و استغفار میکردند؟ ولی وقتی که انسان مقام انسانیت رو بشناسه و اوج پرواز انسان رو بشناسه و ببینه خداوند تبارک و تعالی چه سرمایه های عظیمی به او داده از حس، که چقدر قشنگ این حس، آدم میتونه ازش استفاده کنه، خیال و هم عقل و فوق عقل، و بعد ببینه که او با این امانات الهی چه جنایت هایی کرده و چقدر خودش رو کوچک نگه داشته، چه رذائلی رو جذب کرده، به خصوص چه فحشاهای باطنی در وجودش هست که اگر قطعا منتقل بشه به برزخ صدها سال گرفتاره، یکیش حسادت، یکیش بد اخلاقی، یکیش زودرنجی و حساسیت، یکیش خودشیفتگی، یکیش تکبر. اگه بفهمه که با خودش چیکار کرده، اگه بفهمه که خودش رو از چه نعمتهای عظیمی محروم کرده، اون موقع مفهوم گناه براش خیلی فرق میکنه، مفهوم عیب فرق میکنه که عیب یعنی چی؟ یعنی چه چیزی عیب هستش؟ اینکه انسان با سرمایه هایی که خدا در اختیارش گذاشته چیکار کرده؟ با قرآن چه کرده؟ با امام زمان چه کرده؟ امام زمانی که الان زنده است، حیه و واقعا از عمل کرده ما دوشنبه و پنجشنبه که نامه اعمال ما دستش میرسه گریه میکنه، واقعا از دست ما در آوارگی و طرد شدگی است، واقعا در استراب و استرار قرار داره حضرت. خب اگه انسان بفهمه که چی کار کرده و داره چی کار میکنه با خودش، اون موقع استش که مفهوم عیب و گناه شفافتر میشه برای خودش، ببینه که باید چی میشده و چی هست، ببینه نسبت به نظام برزخی باید چگونه زندگی بکنه و چه هست، ببینه تولد سالم یعنی چه و او چگونه هست. مگر قرآن نمیگه که انسانی که الله 14 معصوم و جهاد در راه خدا بالاترین معشوقش نباشه فاسقه؟ دیگه انسان نیست، باطن انسانی نداره، یه باطن حیوانی، یه باطن زشت و بدمنظر داره. خب حالا من باید ببینم که الان بعد از گذر 20 30 40 سال از عمرم، آیا الله بزرگترین محبوب منه، بالاترین معشوق منه، دغدغه هایی که من دارم، آرزوهایی که من دارم، شهوتی که من دارم، لذتی که من دارم، منطبق بر این سه تا محبوب هست، یعنی الله، 14 معصوم یا جهاد، یا نه نوع دغدغه های من، خواهش های من، هوس های من، آرزوهای من با کمالات پایینی تنظیم شده الان؟ من حتی اگه به شب قدر، به ماه رمضان، به دعا، به مناجات، به اجابت، به زیارت هم فکر میکنم، از بین همه اینها باز کمالات پایین تر رو میخوام. خیلی مهمه ببینم دلخوشی هام چیا هستش، خیلی اهمیت داره. نوع گریه های یه نفر، قصه های یه نفر، عصبانیت های یه نفر، رنجش های یه نفر نشون میده که این آدم چقدر روش کرده و قیمتش چقدر هستش. این نیست شاید اگر مثلا حالا گناه‌های ظاهری انجام نداد یا حق کسی رو نخورد پس خیلی آدم کار درستیه. تو هم مهمترین حق، حق امام زمان، حق خداست، حق خودته، حق قوای خودت هست بر خودت اینا رعایت نمیکن، حقی که الله در وجودت داره. گناه این نیست که ما فقط برای همین چیزا ناراحت شیم. اگه کسی برای دنیا گریه کرد، وقتی پیغمبر میفرماید من بکا علی دنیا دخل النار، کسی که بر دنیا گریه میکنه داخل جهنمه، یعنی هر بار گریه که شما به خاطر یکی از این شؤونات پایینی میکنید، عصبانیت ها، رنجش هایی که به خاطر شؤون پایینی دارید، میدونید چه حجم زیادی فشار قبر و بدبختی برای ما ذخیره میکنه تو نفسمون، چقدر روح ما رو بیمار میکنه هر بار ناراحتی و گریه و عصبانیت برای شؤون پایینی. خب یه کسی که بدونه این چقدر گناهه، برای این بد بشینه گریه کنه، به دفعات گریه کردناش، ناراحتی های، زودرنجی و حساسیت هاش به خاطر اینجور مسائل، اینا گناه های کمی نیست. چون جلسه گذشته گفتیم که بزرگترین گناه ها همونی است که ما ساده میپنداریمش، یعنی میگیم هیچ چیزی. کسی زنا بکنه، یعنی ببینید 40 روز بنده خدا یه زنا کرده، 40 روز به خودش میلرزه، هر وقت یادش میفته تشنج میکنه بیچاره، اونقدر استراب میاد سراغش که من چه غلطی کردم، چیکار کردم. چون این آسیبی که شما گریه های علکی، زودرنجی های علکی، عصبانیت های علکی به روح میزنه، به مراتب بالاتر از این فحشاها اینجوری هستش. آسیبی که حسادت میزنه و تکبر و احساس میزنه، هزاران برابر بدتر از این فحشاهای ظاهری هستش. ما در فحشاهای ظاهری میپیچیم به خودمون از درد که یه همچین فحشایی از من سر زد، ولی وقتی که برای یه چیزی که نباید ناراحت شیم و برای یه چیزی که نباید گریه بکنیم گریه میکنیم و ناراحت میشیم، بعدش حیا نمیکنیم که من چه گندی زدم، چه خراب کردم، چرا من صدام بردم بالا، چرا من برای امری که نباید عصبانی میشدم، چرا من دل یه نفر رو شکستم، چرا یه نفر رو تحقیر کردم، چرا سر یه نفر داد زدم، چرا یه نفر رو مسخره کردم. این ناراحت نمیشیم. اینا همه به خاطر این هستش که ما خودشناسی خوبی نداریم، یعنی نمیدونیم قیمت ما چقدره، نمیدونیم اوج ما چیه، نمیدونیم ما اصلا برای چی اومدیم به دنیا. ما با فلسفه خلقت خودمون آشنا نیستیم. تا ما قیمت ها دستمون نیاد، تا ما ارزش های خودمون رو نشناسیم، تا ما افق انسانیت رو باش آشنا نشیم، قدر خودمون رو نمیدونیم. وقتی قدر خودتو ندونستی میفتی تو بیقدری. حضرت فرمود کسی که قدر خودشو نمیشناسه قدر هیچ چیز دیگر رو هم نمیدونه. و برای همین هم هست انسان دوچار فحشای باطنی میشه که هزاران برابر از فحشای ظاهری بدتره. فحشای ظاهری فقط یک کسی پوست و بدنش رو آلوده میکنه، ولی در فحشای باطنی شخص اصلا هرزه میشه، خودفروش میشه، برای هر چیزی تو دنیا میتونه قصه بخوره و ناراحت بشه، هر چیزی میتونه بیاد انگولکش بکنه، هر چیزی میتونه بیاد تو حریمش بهش تجاوز بکنه، به هر چیزی دل میده، به هر چیزی قلب میده، به هر چیزی باطن میده. این هرزه، این آدم هرزه است، از هزار تا هرزه و فحشا بدتره. یه آدمی که اینجوری هست، اگه یه خانم فاحشه یا یه آدم بدکاری رو ببینه، مثلا فکر میکنه که او این الان چقدر یه رحمت خدا دوره، این اصلا خیلی نادانه که اینجوری فکر میکنه به یه خانم فاحشه. فحشای باطنی هزاران برابر بدتر از فحشای ظاهری. ولی تو خونه عصبی هستی، تو پرخاشگری، تو کارت داره به خاطر زودرنجی و حساسیت ها و بیتاقتی ها به طلاق و جدایی منجر میشه، این به مراتب زندگی و نکبتش بیشتر از فحشاهای ظاهری هستش. نوع قصه هایی که داری نشون میده که انسان چقدر فحشای باطنی داره. ببین همه چی میتونه ناراحتت بکنه، لباس میتونه ناراحتت کنه، ظروف میتونه ناراحتت بکنه، تلفن میتونه ناراحتت بکنه، جنس میتونه ناراحتت بکنه که این مثلا اینو خریدم اینجوریه، اونو خریدم اونجوریه، پارچه میتونه ناراحتت بکنه، میز میتونه ناراحتت کنه، رتبه میتونه ناراحتت بکنه، امورات خیالی میتونه ناراحت بکنه، میتونه تحقیرت بکنه. عشقای زمینی میتونه به ذلت و خاری و نکبت و خودکشی و بدبختی بکشونده. میتونه یه کاری بکنه که دائما التماس عاطفه از این اونو بکنی. این خیلی اینا آرامش تو اینا هست؟ شادی تو اینا هست؟ نه. قرآن میگه شما هر وقت مؤمن رو میبینید در شادی میبینید، در مؤمن آرامش میبینید. مؤمن اصلا به راحتی تن به این فحشه ها نمیده. الایمانو چقدر زیبا میگه عفیفون عن المحارم، عفیفون عن المطامع. ایمان پاک است، عفیف، پاک است از حرام ها و پاک است از طمع ها. ایمان آدمو از هوس بازی، از آلوده شدن، از اینکه دل به هزار دل بر بدی باز می‌داره. ایمان استحکام، قدرت برای انسان میاره. این خاصیت ایمان هست. ایمان نمیذاره آدم ناشاد باشه. ایمان نمیذاره انسان غمگین و مضطرب باشه. ایمان نمیذاره دنیا شما رو به گریه بیاندازه. اگه ایمان باشه، اگه ایمان باشه حتما خاصیتش خودش رو باید داشته باشه. پس بگردیم عیب‌های حقیقی و بزرگ رو پیدا بکنیم، بشناسیم ببینیم عیب چیه. یک کسی که با یه طلاق دادن و با یه طلاق گرفتن یا با یه درگیری نمیدونم خانوادگی، نمیدونم با مادر شوهر، مادر زن، نمیدونم با جناق، با نمیدونم با کی، می مدت ها طول لک میره، مدت ها به افسردگی کشیده میشه یا شکست در ازدواج، یا اینکه الان ازدواج نتونسته بکنه، یا نمیدونم این خواستگار منو قبول نکرد، یا اینکه این فلان کس رفتم خواستگاریش نپذیرفت، یا نمیدونم فلان مشکل مالی برام پیش اومد. میتونه مدت ها بره توی لک. این عیب عیب کمی نیست. ما فکر میکنیم آقا ما همین، دقت کنیم، هر بار ناراحتی، هر بار عصبانیت، هر بار قصه، هر بار رنجش، هر بار بالا پایین شدن، این توی نفس بیماری ها و آثاری ایجاد میکنه که وقتی میری تو برزخ میبینی حالا حالا ها گرفتاری داری تا این قوری ها و ضربه هایی که بهت خورده صافکاریش بکنی. صافکاریش به این راحتی نیست. ماها از صبح که پا میشیم تا شب صد جور قوری تو خودمون ایجاد میکنیم. آسیب دیدگی، فرو رفتگی، تنش تو خودمون ایجاد میکنیم، بعدم هیچ وقت هم نمیایم دوباره ترمیمش بکنیم. چرا نمیتونیم ترمیمش بکنیم؟ برای اینکه اساسا قبول نداریم که آسیب دیدیم. اینا رو آسیب نمیبینیم، اینا رو گناه نمیبینیم، اینا رو لنگی و قوری نمیبینیم، اینا رو لکه و زشتی نمیبینیم. بنابراین اصلا اینا مهم نیست برام که من امروز چند بار عصبانی شدم، چند بار گریه کردم، چند بار نمیدونم داد زدم، چند بار سودرنجی بهم دست داد، چند بار نمیدونم حسادت کردم. اینا فحشا نیست از نظر ما، اینا گناه نیست از نظر ما. و بعد خب برای اینا دست داد جبرانش هم نیست. لذا وقتی میگن آقا مثلا استغفار، میگیم خب من برای چی استغفار کنم؟ من کاری نکردم که، من تو خودم زندگی نگاه میکنم، نه دزدی کردم، نه هیزی کردم، نه کاری کردم. حالا باشه خدا گفته باشه، چهار تا برای که خدا دلش خوش باشه، خدا خوشش بیاد، چند نفر به خدا بگیم خدایا استغفر الله، ولی جدی نیست. مسخره است این استغفارهای ما. لذا نه گریه‌ای داریم، نه توبه‌ای داریم، نه انابه داریم. این پیغمبره که میگه انه لیغان و علا قلبی فاستغفر الله سبعین مره. من تو روز در اثر ارتباطاتی که مردم دارم، در اثر کسرات روی دلم یه پرده میشینه، همین ارتباط، همین نفس ارتباط، یه پرده میشینه روی دلم که 70 بار استغفار میکنم تا دلم صاف بشه. این پیغمبر لطیفه که اینجوری هستش. ما باید واقعا یک تجدید نظر در مطالعه، در خودمون، در روند زندگیمون و قدر و قیمت ها داشته باشیم. کسان قیمت من چقدره؟ قدر من چقدره؟ من الان دارم چجوری زندگی میکنم؟ من اگه الان وارد برزخ بشم واقعا شاد وارد برزخ میشم؟ واقعا شاد میرم وارد برزخ میشم الان من برم؟ آماده هم واقعا برای برزخ؟ اونجا چی از من میخواد؟ من 50 تا سال قیامت رو باهاش زندگی کردم. خب ما جدی نمیگیریم این حرف رو اصلا. و حبلی الجد فی خشیته، که به خدا میگیم ای خدا تو من جدیت بده در ترسیدن، ما ترس نداریم اصلا، ما خیلی خیالمون راحته. یا واقعا این خیال راحت بودن ما نادونی ما هست، ما نمیفهم اون برای چه خبره. یه چیزی که امیر المومنین رو به گریه میندازه، حضرت زهرا رو به گریه میندازه، آقا حضرت مجتبی داره میره، دلهوره داره، ما خیلی بیخیالیم، خیلی راحت. یک کسی که خودشو بشناسه و بدونه باید چجوری زندگی بکنه، یک کسی که با قواعد روح سالم آشنا بشه، یک کسی که با سلامت آشنا بشه، آقا الان سرطان داری، انقدر اینوش اضطراب میفته بهش، نمیدونم دیسک داری، نمیدونم چشمت داره اینجوری میشه، نمیدونم اونجوری میشه، زخم معده گرفتی، نمیدونم قلب اینجوری شده، چقدر این اضطراب میگیردش. اما راجع به سلامت روح ما به هیچ وجه استراب نمیاد سراغمون که ما الان چه وضعیتی داریم. اعلم انه لا علم که طلب السلامه ولا سلامته که سلامت القلب. بدون که هیچ علمی مثل این نیست انسان به دنبال سلامتی باشه، و هیچ سلامتی هم ماده سلامتی دل نیست. خب معلومه دیگه اگه این قلب مریض نباشه که این نماز خوندن ها که اینجوری نیستش که نماز معراج میشه. این نوع خواباتون رو نگاه کنیم، به همین دیگه خوابای خودمون رو نگاه کنیم، معلومه که مریض هستیم. نوع دلشوره ها، وسواس های فکری، گرفتاری هایی که میاد، معلومه که شخص مریضه. آدمی که سالم باشه درد نداره. شما اگه الان بدنتون درد بگیره یعنی چی؟ درد علامت چیه؟ مریضی دیگه. یا ببین آی دکتر من درد دارم، مریضم، اینا ببین الان سرم، چشمم، پاهم، قلبم درد میکنه، اذیت دارم میشم، یعنی سالم نیست. آی دکتر بگه خب آقا برو درد داره که اشکال نداره که، برو شما میپذیری همچین حرف دکتر؟ ها شما که دکتر نیستید، اگه دکتر بتونی همچین حرفی بزنه داشت نمیپذیرید. آقا دکتر من درد دارم، دارم میمیرم. بگه بی خیال آقا، ولش کن اصلا، درد خوب داشته باش، اینو قبول میکنی؟ ما با دردهای روحانی و نفسانی راحت سالها داریم زندگی میکنیم و عادی میدونیم اینو. علی علیه السلام فرمود الحزن و مرض النفس، کسی دوچار قصه میشه زیاد، غم زده میشه، یک کسی که سر هر چیزی میتونه قصه بخوره، این مریضه، روحش مریضه، تونتون مریض میشه دیگه. شما این بدن چرا اینجوری، این همش درد میگیره، این چرا تونتون سرما میخوره، این چرا تونتون قلبش داره تپش میکنه، آه این جسمته، برو ببین روح چجوری هست، چه اوضاعی داره. آیا این مریضی نیستش که شما برای هر چیزی تشنج میکنی، استراب میکنی، قصه میگیردت، خوابای بد میبینی؟ این مریضی نیست که 20 سال میخوای حسادت از خودت بیرون کنی، باز میبینی هنوز حسود. کفر حسادت، کفر نمیدونم بدبینی، این کفرهای سوء زن، همه اینها با آدم هست. اینا ناراحتی نداره؟ اینا وقتی شما میری تو بهشت میخوای وارد برزخ بشی، دردسر نمیسازه برای آدم؟ بیمارستان نمیخواد؟ و اگه انسان اینجا مداوا نکنه خودشو و علاج نکنه خودش رو، این وقتی میمونه برای برزخ دیگه درد سرساز میشه، خیلی طول میکشه اونجا این قریا رو صاف کردن و این بیماری های درمان کردن. لذا نگاه کنید معصوم با چه عظمتی داره این سخن رو میگه که جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه، که انسان عیبه های خودشو نشناسه، اصلا ندونه عیب یعنی چی، مریضی یعنی چی، این بزرگترین گناهشه. حالا برم نم کتاب فلان بخونم، برم پیش روانپزشک، برم مثلا پیش روانشناس، برم یه جایی قرص بخورم، مثلا اینجوری نیست. بله واقعا یه سلسله از بیماری های روانی هست که جنبه جسمی داره، چون من در غذا خوردن، در رعایت بهداشت، در استفاده خوب از میوه، سبزیجات، گوشت ها و غذا تنبلم، یه جنایت بزرگ این تنبلی که انسان به جسمش میکنه. یک کسی که حرمت جسمشو نداره خیالش آلوده میشه، یک کسی که خیال آلوده داره وهم و عقلش ضعیفه، سطحیه، کودکانه است، پرواز اصلا نمیتونه بکنه. یعنی مثلا به جای که الان فکر بکنه که خب من الان سالمم یا سالم نیستم، الان ساعت تو برزخ چجوری میشم اگه ببینم از اینجا، الان نسبت به خانواده آسمانیم چه وضعیتی دارم؟ الان حیثیت و آبروی من پیش فاطمه زهرا چه جوریه؟ الان من پیش امام زمان چه جایگاهی دارم؟ اگه من وارد برزخ بشم چه وضعیتی دارم؟ به جای اینا مثلا میشینه فکر میکنه، فکرش مثلا انقدر کار میکنه، مثلا میگه که آره ها ما فلانی رو دعوت کردم خونه، ما مثلا بهترین ظروفمون رو استفاده کردیم، این ظرف دست دوم گذاشتن جلو ما، ما نمیدونم گوشت اینجوری گرفتیم، اونا گوشت اینجوری گرفتن. این دیگه عقلش انقدر کار میکنه، بیشترین چیزی که داره راجعش فکر میکنه همینجور مسائله، یه نقشه ها و افکارش همینجوریه، کشمکش ها و چشم و همچشمی ها و مسابقه ها و رقابت ها. فلانی خونش اینجوریه، مال ما اینجوری نیست. من موبایل اون اینجوری، من چرا موبایل من عقب، دو مدل عقب تره، تلفن همراهمون اینجوری، نمیدونم لپتاپم اونجوری، نمیدونم خونمون اینجوری. نوع عقلانیت این آدم همینه، نقشه هایی که میریزه، تفکراتی که داره نشون میده چقدر آدم مبتذله، چقدر سطحیه. عقلی که باید ازش استفاده کنه برای پروازهای بلند یا پروازهای حداقل متوسط، ببینید پایینتر از یه حیوان پرواز میکنه، پایینتر از یه حیوان، پایینتر از یه گیاه، پایینتر از یه جماد. قرآن میفهمد که جمادات، سنگ ها دلشون به خاطر شنیدن اسم خدا میلرزه و شما دلهاتون هیچ تحولی از شنیدن اسم الله و معنویت قرآن غیب ندارید. شما هیچ تپش قلبی، ضربان قلبی برای خانواده آسمانیتون ندارید. برای امام زمانی که الان تو آوارگی و غربت هست، هیچ تپش قلب، یه ناراحتی آدم پیدا بکنه، یه ذره مثلا یه تمی همینچه 5 دقیقه بره تو لک، بره توی استراب که الان امام زمان چیکار میکنه، نداری تو. خب این قلب معلومه قلب نیست، سالم نیست. کسی که برای باباش ناراحت نشه سالم نیست. یکی کسی که باباش داد بزنه که کمکم بکنه، کمکی باباش نکنه، این پامای زمینیشو دارم میگم. کسی مادرش، باباش، خواهر برادر زمینیش ازش کمک بخوان بی عاطفه باشه، معلومه این آدم سالم نیست. حالا کسی که خانواده آسمانی ازش کمک بخوان، هر روز امام زمان بگه حل من ناصر یسرونی، من تنها هم، من غریبم، من مظلوم هستم، و این اصلا میبینی که داره زندگیشو میکنه، خیلی بی خیال داره زندگیشو میکنه. میلیون ها گرسنه که میگن آقا این دعا رو بخونه، دعای فرج امام زمان است و اگر کسی خوند خداوند گناهان گذشته و حال آیندهش رو میبخشه، دعا خون میخواد که جگر داره این دعا رو بخونه بعد از نماز. ولی هم تقلیدی اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، اللهم اقنا قلتاه، یک کسی میگه اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، این ضربان قلبش برای مرده ها میزنه، این اصلا تحمل نداره الان یه مرده رو ببینه که تو قبر فشار قبر داره. لذا این اصلا آدم تپش داره برای مرده ها، رحمت داره، رحمانیت داره برای اموات. یه کسی که دغدغه هاش با دغدغه امامش تنظیم نیست، قلبش با قلب حضرت نمیزنه، ضربانش با اون هماهنگ نیست، نوع دغدغه ها و آرزوهاش، نوع چیزایی که قصه داره براش با چیزایی که امام زمان قصه داره هماهنگ نیست، این خب خیلی فاصله داره با محور صلاح و سلامت. نوع وقت گذاری ها، نوع آرمان ها، نوع برنامه ریزی های زندگیش، این اینا رو شب قدر بخواید از خدا. اینا چیزی مهم نیست که شب قدر دادن باید و خدا بخواید خدای من چرا اینجوری هم، خدای من میخوام لاغل امسال یه 2 سال، یه 5 سال، یه 10 سال جلو بیفتم. گاهی وقت سر خودمون رو با یه جوشن کبیر گرم میکنیم و فهممون از کار میندازیم. همین فقط لفظ رو بخونم، من یه سر قرآن بخونم، ولی فهم از کار میفته. با عبادت خودمون از خدا غافل میکنیم، با ذکر خودمون از صلاح غافل میکنیم. شب قدر شب فکر کردن به اینا، همون شب قدر بالاترین عمل فکر کردنه، مذاکره علمیه. ما خودمون هم رعایت نمیکنیم، ما 70 دقیقه 80 دقیقه میذاریم برای مباحث علمی، چند ساعت میذاریم برای ذکر و اینها که غلط هم هست، ولی بالاخره این روندی است که مردم غیر از این تحملشو ندارن، اصلا نمیپسندن. تو بشین فکر کن، شب قدر یعنی شب فکر کردن، شب قدر یعنی که تکلیف خودتو با برزخ، با ابدیت، با امام زمان، با الله، با قوای نفسانی خود روشن بکن. اینا خیلی مهمه.